و کم نبودن و نیستن مادران و همسرانی که سختی های زندگی رو به جون خریدن و یک تنه فرزندان خودشون رو پرورش دادن تا بتونن ادامه دهنده راه مسیر اونها باشند. و مادر آثار مختلفی که در این حوزه ساخته شده در واقع اوج مقاومت و صبوری و توکل کردن به خدا رو در چهره مادران و همسران این افراد میبینیم که به واقع جز به فداکارترین نسل تاریخ ما به شمار میان.
درست.
و در مجموع میتونم بگم که یکی از مسائل مهم این هست که حماسه تاریخ دفاع مقدس همچنان ادامه داره و عده‌ای از افراد همچنان دارن اثرات جنگ رو در زندگی روزمره خودشون لمس میکنند و شاید امروز خیلی اتفاق بهتری باشه که سینماگران ما سوژه هایی رو از مسائل پس از جنگ از جمله زندگی و احوالات تک تک جانبازان دفاع مقدس که به دلایل متعدد زندگی سختی رو میگذرونند یا به تصویر کشیدن قلب مادران شهیدی که عده‌ای از اونها همچنان چشم به راه فرزندانشون هستن رو به تصویر بکشن، یا همسران شهدا فرزندان اونها اینکه امروز در چه شرایطی هستند، اون دوران چه سختی های رو متحمل شدند، مخصوصا فرزندانی که خب کم هم نیست تعدادشون که بله. بدون پدر بزرگ شدند بله. و فکر میکنم همگی اینها بتونه سوژه های بسیار مهم و قابل تأملی باشه که شاید در نهایت بتونه قدمی کوچیک برای بهتر شدن شرایط زندگی امروز اونها به ویژه شرایط روحی اونها برداشته بشه.
کاملا درسته و به نکته بسیار خوبی اشاره کردین. خیلی ممنونم ازتون خانم فاطمه تابه این که امروز هم با من و شنوندگانمون همراه بودید.
ممنون از شما. خدا نگهدار.
خدا حافظتون.
هوشیار پایان میدهد مدهوشی تاریخ را، ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده، ایران پر است از عاشقان این گنج های بی شمار، مرزیست پر گوهر ولی با رنج های بی شمار. تاریخ را شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پرست از عاشقان این گنج های بیشمار، مرزیست پرگوهر ولی با رنج های بیشمار.
خدا رو شکر تو دنیایی زندگی میکنیم که اگر بخوایم با پیدا کردن راهکارهای درست و مفید میتونیم هر روز بهتر از دیروز باشیم. یه سری راهکار به دستم رسیده از چند تا دوستم که میخوام با هاتون به اشتراک بگذارم. البته بیشتر فیلم هایی هست که مطابق با موضوع امروزمونه، میخوام بهتون معرفی بکنم. خوبه ببینیم، شاید اصلا همین دیدن این فیلم ها به همون سوژه بده. اولین فیلم، ایستاده در غبار. فیلم ایستاده در غبار به روایت زندگی احمد متوسلیان از دوران کودکی تا سالهای حضور در 8 سال دفاع مقدس می‌پردازد. تنگه ابو غریب که فکر کنم تو این چند روزی که برنامه داشتیم خیلی اسم این فیلم اومد، به کارگردانی بهرام توکلی، تهیه کنندگی سعید ملکان و محصول سازمان هنری رسانه اوج که در سال 1396 خورشیدی با رویکرد متفاوتی از جنگ ساخته شده و داستان واقعی رو از دفاع گردان عمار یاسر و لشکر 27 محمد رسول الله در برابر لشکرکشی رژیم بعثی برای عبور از تنگه ابو غریب به تصویر میکشه. سومین فیلم، فیلم چه، ساخته ابراهیم حاتمی کیا، هم از آثار به یاد ماندنی این ده هست. او هم سراغ یکی از چهره های مهم جنگ رفته و 2 روز از زندگی شهید چمران رو در درگیری پاوه روایت کرده. فیلم بعدی، ویلایی ها. از اونجایی که فیلم های جنگی در سینمای ایران همیشه با یک الگوی مشخص ساخته شده، ویلایی ها با نگاه و ابعاد درستی در قالب سینمای جنگ به محتوای جذابی پرداخته، محتوایی که در اون خبری از ادوات جنگی مرسوم نیست و فیلمسازش قصد نداره قهرمان خلق کنه، چرا که تمامی شخصیت های ویلایی ها قهرمانانی هستند که تا به حال به اونها پرداخته نشده. این فیلم با لحن لطیف و تأثیرگذار به سینمای جنگ پرداخته. فیلم بعدی، سر به زیر آب، که این فیلم به موضوع شهدای گمنام اقلیت مذهبی و اتفاقاتی که در معراج شهدا و نبرد لوله اهواز افتاده می‌پردازه. و آخرین فیلم، فیلم سینمایی 23 نفر که اقتباسی از خاطرات 23 نفر از رزمندگان نوجوان ایرانیه که در جریان جنگ ایران و عراق در سال 1361 خورشیدی به اسارت نیروهای عراقی در اومدند. این گروه کم سن و سال بین 13 تا 17 سال سن داشتند. این فیلم روایت گروهی از رزمندگان نوجوان ایرانیه که در جریان جنگ تحمیلی عراق و ایران و در عملیات بیت المقدس به اسارت نیروهای بعثی در اومدند. خب اما در این لحظه از در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ میخوام با کارشناس برنامه‌مون صحبت بکنم، جناب آقای شاهین شجری کهن، منتقد سینما. سلام بر شما، بسیار خوش آمدید. آقای شجری کهن سلام بر شما، صدای من رو دارین؟ خب فکر میکنم که ارتباطمون برقرار نشد با آقای شجری کهن. به محض اینکه این ارتباط برقرار بشه با ایشون هم من گفتگو و صحبت خواهم کرد. یک بار دیگه هم بگم که موضوع و پرسش امروز در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ اینه که چرا ساخت فیلم با اقتباس از خاطرات خانواده ایثارگران اهمیت داره. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست و سامانه پیام کوتاه در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ هم 30558. خب خانم غلام نجات پیامک دادن و گفتن که اتفاقا الان که اشاره کردید به فیلم ویلای ها، من این فیلم رو دیدم و واقعا فضاش خیلی متفاوت تره نسبت به بقیه فیلم های دفاع مقدسی. خانم مونا احمدی از زاهدان پیامک دادند، گفتن که من زیاد اهل دیدن فیلم های ایرانی نیستم، اما این چند تا فیلمی که معرفی کردین رو میخوام وقت بذارم و تماشا کنم. خانم معصومه قاسمی از قم گفتن که فیلم اخراجی یک فوق‌العاده بود. خب گویا ارتباطمون برقرار شد با جناب آقای شاهین شجری کهن، منتقد سینما. سلام بر شما.
سلام، وقت بخیر.
خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. موضوع و پرسش امروز ما اینه که چرا ساخت فیلم با اقتباس از خاطرات خانواده ایثارگران اهمیت داره. خوبه که از زمان شما هم بشنویم، شما منتقد سینما هستید.
ببین از وجه سینمایی قضیه کلن جنگ پدیده خیلی اثرگذاری بوده، هنوزم تأثیراتش تو جامعه ایران مشهوده.
بله.
از لحاظ تاریخی، سیاسی، اجتماعی خیلی ریشه داره تو تمام در واقع تصمیمات اجتماعی، جهتگیری ها میبینیم سایه این واقعه بزرگ تاریخی همچنان امتداد پیدا کرده در تاریخ معاصر ما.
جلسه.
ولی نکته اینجاست که ما یک ویژگی جنگ 8 ساله داره که شاید هیچ جنگی تو دنیا لااقل ما نمیشناسیم که این ویژگی رو با این قلزت و این عرض و طول داشته باشه، و اون اینه که از ابتدا به دلیل ماهیت خاصی که این جنگ داشت و جامعه ما داشت در بد و امر، خیلی فرم حماسی و عاطفی ویژه‌ای داشته و پر از قصه و ماجرا بوده. اصلا اولین سینماگرهای ما که رفتن جبهه و شروع کردن به ثبت تصاویر به انگیزه ثبت همین قصه ها رفتن، اتفاقاتی داشته می افتاده و این اتفاقات در سالهای بعد امتداد پیدا کرده، تداوم پیدا کرده، شاید 1% ثبت شده. خیلی از اون اتفاقاتی که دیگه شاید تکرار نشه، یعنی الان متاسفانه جامعه ما دیگه آمادگی روحی اون حجم در واقع فداکاری و معنویت رو شاید مثل اون روزها خالص و در واقع به تمام معنا نداشته باشه. به خاطر همین خیلی مهمه که به هر حال وجوه دراماتیک این ماجرا ثبت بشه. و خب البته سینما، ادبیات تلاش‌های زیادی شده، خیلی هم فیلم‌های شاخص داریم.
بله.
و به نظر میاد که به هر حال این انگیزه در سینماگر و مخاطب هم وجود داره، ولی خب هنوز بخش‌های ناشناخته بیشتره دیگه.
البته خوشبختانه تو همین دهه 90 فیلم‌های از این دست، یعنی فیلم‌های اقتباسی، در سینمای ما زیاد ساخته شده. من چند نمونه‌ای هم نام بردم، ولی حالا از زبان شما بشنویم خوش ساخت ترین و به نظر شما بهترین فیلم تو این فیلم هایی که به خصوص تو همین دهه 90 بوده کدومی که از فیلم ها بوده؟
ببینید از فیلم های آقای ملکان، در فیلم ویلایی ها، فیلم هایی که همین فیلم درخته، که مشکل اینجاست که توی دهه 90 قصه پردازی جاش رو به صحنه پردازی میده. یعنی این آثار متأخری که داریم صحبتشو میکنیم، تنگه ابوغریب، فیلمایی که با پروداکشن خیلی عظیم ساخته شدن، صحنه های جنگی بسیار چشم نوازی دارن، تحت تاثیر فیلمایی مثل دانکرک و قبل از اون حالا شاید فیلم کالت سینمای جنگ، نجات سرباز رایان، بیشتر به اجرا توجه شده، در حالی که شاید بهترین های سینمای جنگ از کرخه تا راین، سفر به جذابه، اینا اتفاقا مضمون محورن، موضوع و حرفی که دارن میزنن تازگی داره و یک تأثیر عاطفی عمیقی روی مخاطب میذارن با معرفی آدم هایی که در عقیده خودشون خالصن، پابرجان.
بله.
سوء استفاده نمی کنن، دنبال رانت و پول و نمیدونم موفقیت اجتماعی و این چیزا نیستن، دارن میرن کاری رو که بهش باور دارن به نتیجه برسونن و به خاطرش بمیرن. مثلا این هر جای دنیا تو هر دوره تاریخی و هر سرزمینی این دراماتیک داستان از دل این موقعیت ها ساخته میشه. مثلا من فیلم های متأخر ما بیشتر درگیر صحنه پردازی هستن تا اینکه بخوان اون قصه ها و احساساتی که مربوط به اون دوران هست رو معرفی کنن و بازسازی کنن.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اگر صحبت پایانی هست شنونده هستیم.
نه، ممنون از فرصتی که در اختیارم قرار.
ممنون از شما آقای شاهین شجری کهن، منتقد سینما، که با ما همراه بودید. روز خوش و خداحافظتون.
خدا نگهدار.
خانم ها آقایون، ممنون که از ساعت 12:30 همراه هم بودید و به دغدغه های امروز من اهمیت دادید و از تجربه های خودتون در مورد اهمیت فیلم ساختن از خاطرات ایثارگران به من هم گفتید. بسیار سپاسگزارم. اما باید خدمتتون عرض کنم که برنامه امروز در قلمرو فرهنگ با موضوع اینکه چرا ساخت فیلم با اقتباس از خاطرات خانواده ایثارگران اهمیت داره، با نظرهای شما حضور مهمان و کارشناس و من سید دانیال معنوی گوینده. فاطمه تابعین پژوهشگر، فرزانه عرفانی تبار نویسنده، منا شعبانی صدا بردار، فروزان امیدی هماهنگی، فاطمه غلامی ارتباطات، حسام مزینانی گوینده بخش آنچه گذشته و نازنین حاج سیف الله تهیه کننده در تاریخ 30 شهریور 99 در شبکه رادیویی فرهنگ ثبت شد. ما بخشی از تاریخ در آینده خواهیم بود، پس قدر خودمون رو بدونیم و نشونه های خوب به یادگار بذاریم، حتی برای آیندگان تو این روزهایی که هممون به نوعی درگیر این بیماری کرونا هستیم. هنوز هیچی تموم نشده، دیروز هم اشاره کردیم حتی شاهد موج سومش هستیم. خیلی خوبه که بیشتر از قبل حتی مراقب سلامتی هم دیگه باشیم، ماسک زدن رو فراموش نکنیم، احیانا اگر کار ضروری هم نداریم از منزل خارج نشیم. انشاءالله فردا هم همراه شما دوستان خواهیم بود. تا فردا خداحافظ.
به این ترتیب به دقایق پایانی این بخش از برنامه ها نزدیک میشیم. قبل از هر چیز اجازه بدید که من یادآوری بکنم به دلیل طولانی شدن مذاکرات علنی مجلس امروز ما موفق نشدیم برنامه با کاروان شعر و موسیقی رو تقدیم بکنیم، اما این مژده رو میدم به دوستداران و طرفداران این برنامه که میتونن ساعت 15:48 این برنامه رو بشنوند. خیلی سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما با مجموعه برنامه‌های بخش نخست و امیدوارم آنچه که تقدیم کردیم، چه به صورت مستقیم چه برنامه‌ای که از قبل تهیه شده بود، مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه و البته فرصت داشته باشید از این به بعد هم همراهی بفرمایید سایر بخش‌ها و برنامه‌های رادیو فرهنگ رو. در اینجا اجازه میخوام به اتفاق همکارانم در این بخش از حضورتون مرخص بشیم با امید به داشتن لحظات، دقایق و ساعات بسیار خوب و خوش. پس تا درودی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
درود بر شما همسفران خوب. با سمیه نجفی در سرزمین مادری در شهرستان پابه هستیم. میخواهیم در خصوص فضاهای گردشگری و پتانسیل های صنایع دستی منطقه بشنویم از زبان جناب آقای فیضی که خودشون رو بهتر برامون معرفی میکنن. درود بر شما.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منصور فیضی هستم از شهرستان پابه. الان یک چشمه هست روستای دشه، چشمه هانوکوان بهش میگن.
بله.
اگه بریم اونجا نگاه کنی تعجب میکنی که مثلا این طبیعت خدا، این آب فراوان از کجا اومده. یکی از مناطق زیبا و دیدنی اینجاست.
به نام
هانوکوان در روستای دشه است.
یعنی چی؟
هانی یعنی چشمه. یه آب فراوانی داره که اگر مثلا یه بچه بیفته بچه با خودش میبره. تو این فصل کم آبی هم، تو فصل بهار یه نمیتونی ازش عبور کنی. جای دیگه این شهر الان کوه شاهو هم که جاده داخلش رفته، یکی از مناطق زیبا و بکره که الان هم پر از برفه. کوه شاهو
هنوز برف داره؟
آره هنوز برف داره. الان مثلا حدودا 10 خانوار از این روستای ما به عنوان دامدار اونجا زندگی میکنن. از اوایل برج 4 میرن تا شهریور. دیگه شهریور که میشه کم کم هوا سرد میاد، مجبور کوچ کنم به داخل روستا. و الان هم که هنوز اونجا بهاره یا تازه سب شده در اون مناطق، چون کوهستانه ارتفاع 3300 متریه از سطح دریاست و یکی از بزرگترین ارتفاعات و کوههای استان کرمانشاه. اگه رفتی اونجا لذت میبری، اونجا هم دامداری سنتیه، هم طبیعتش و هم برفی که اونجا تو این فصل هستش. روستا زیادن تو این منطقه. مثلا الان تو این مسیری که شما به طرف نوسول میرید، این اولین روستایی که برخون روستای نوریا بهش میگن، بعد روستای نجار هستش، روستای کومدره هستش، اگه به طرف نوسول روستای هیروی نیسانه، تشار و خود نوسول. ولی اگه از طرف نودشه برید دیگه اونجا روستاهای دیگه ببینه، ورا، داریان، خود نوچه، خود حجیج هستش تا میرسی به استان کردستان که محدودش مشخصه دیگه اونجا.
شهرستان سنندج. اما کدوم روستا جاذبه گردشگری داره غیر از حجیج؟
الان روستای نجار بخصوص روزای جمعه جاذبه گردشگری زیاد داره. خودش جای دیدن داره.
تو این روزای کرونا هم هستن یا نه کمتره؟
کمتره نسبت به گذشته، نسبت به پارسال کمتره واقعیت. آره رعایت میشه.
بعد یه مراسم خرمان هم هستش توی پالرمو.
تو منطقه اورامانه که جزء استان کردستانه، به نام مراسم پیر شهریار بهش میگن.
بله پیر شالیار.
پیر خدا. شالیار بهش میگن که میگن پیر مردی بوده از عراق اومده اونجا سکونت گزیده و فوت کرده و قبرش هم اونجاست. هر سال تقریبا نزدیکای زمستونه مراسم رو برگزار میکنن که از تمام مناطق ایران مهمان دعوت میکنن به اونجا.
خب رسیدیم آقای فیضی به غذای محلی. ما چه غذایی میتونیم با توجه به سنتی بودن منطقه تجربه کنیم؟
غذای محلی اینجا یکی کلانه هستش که با نان و پیاز درست میشه. بعد ترخینه هستش، شلمین هستش بهش میگن،
دوینه
ترخینه اینا بهش میگن. و غذاهای دیگه مثلا خلال که الان سنتی استان کرمانشاه، بادام درختی یا زمینی فرق نمیکنه و گوشت گوساله درست میشه.
در مورد صنایع دستی منطقه میتونید برام بفرمایید؟
صنایع دستی اینجا سبدهایی هستن که از چوب ارغوان درست میشه.
بله.
تو روستای داریان و روستای حجیج کسایی هستن سازنده اونن و به بازار عرضه میکنن که هم درآمدی خوب داره، ولی متاسفانه جوان امروز این کار انجام نمیده چون حوصله کار نداره. بعد درآمدش هم آنچنانی نیست چون هنوز گردشگر اینقدر جذب نشده که بیاد اینو بخره. سبدایی که درست میه ارغوانه، درخت ارغوانه به اصطلاح.
اینجا به محیط زیست قطعا اهمیت میدن.
بله الان اینجا به محیط زیست اهمیت زیادی قائل میشن. مثلا انجمنهای زیادی داره که توی این هفته گذشته تو همین مسیر از اینجا تا روستای نجاف 10 کیلومتر میشه، 3-4 انجمن با هم جمع شدن، آشغال یا وسایلی که کنار جاده بوده جمع کردن، راحت به اندازه یه سایپا وسیله جمع کردن که همیشه این کارو انجام میدن.
درود بر مردم خوب ایران زمین که همسفر هستید با سمیه نجفی در سرزمین مادری، و درود بر شما مردم وطن پرست میهنی که هرگز اجازه نمیدید که گوشه ای و ذره ای زمین مهر مادریتون خدشه دار بشه. خیلی متشکرم دوستان عزیز، تا سلامی دوباره، بدرود و خدا نگهدار.
گفتاریش
ساعت 14. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.